أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خب این ماه دی در این سال جاری مشهون از وقایع بسیار مهم است، یعنی یادآور وقایع بسیار مهم است. یکی این که مقارن شده با ایام فاطمیه، هم فاطمیه اولا هم ثانیه، و ایام فاطمیه در حقیقت یک برهانی است برای صحت تشیع و این کاری که صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام دادن در حقیقت یک تدبیر سیاسی موندگاری است که یک سوال واضح قابل طرح در اینجا که چگونه می شود که بانویی که اونچنان مورد عنایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که حبیبت و حبیبک و نبیک، و به طور قطع آیات متعدد قرآن شریف مقصود ایشون هستن در اونها، مثل آیه ذی‌القربا و آیه تطهیر و آیه اطعام و آیه مباهله، و که اینا قطعا صدیقه طاهره داخل هست در اینا، بلکه اتفاق شود بین الفریقین در بعضیش، و سوره مبارکه کوثر. اون وقت در اون سن جوانی و بعد از گذشت زمان اندکی از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خب این شخصیت شخصیتی است که قهرن باید با خصوصیاتی که در او هست و ویژگی‌هایی که در او هست قبر شریفش مبان باشه، آشکار باشه، روشن باشه. و چرا نیست؟ این یه سوالی است که حتی برای غیر مسلمین هم قابل طرحه. کسی که به تاریخ مراجعه میکنه این، و وقتی به سراغ جواب این سوال برن، اون وقت خیلی حقایق روشن میشه. بلزاست که این واقعه و این مسئله ما نباید بذاریم فراموش بشه، و مسئله تقریب و این که باید مسلمین با هم باشند و اینها درسته، ولیکن معناش این نیستش که این واقعیات رو باید پوشون انکار کرد، حرف روش نزد. بله دشنام و لعن و امثال ذالک، اما این واقعیات باید گفته بشه، روشن بشه، تو مجالس گفته بشه، تو استدلالا بیاد این مسئله. و این کمک به صدیقه طاهر است، یعنی کاری که ایشون کردن برای این است که این استدلال باقی بمانه. امیرالمومنین فرمود اعینونی، امام باقر سلام الله علیه و سلم فرمود اعینونا، ما رو کمک کنید. کمک در کار شخصی مقصود نیست، کار شخصی که گذشته دیگه زمانه، یا اونا مثلا چقدر کار شخصی داشتن که همه رو دعوت کنن که اعینونا. این معلومه، یعنی در مقاصد ما، در اهداف ما، در اینا ما رو کمک کنید. خب این یه واقعی بسیار مهم و دلسوز و دردناک برای به خصوص شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام است. و یکی واقعه نوح دی بود که الحمدلله ملتی که در زیر سایه صقلیه طاهره و فرزندان اون بزرگوار تربیت شدن، این درس رو از اون بزرگوار یاد گرفتن که بیان دفاع کنن از حریم حق و دیانت و ولایت و، و مردم به حمد الله در این امتحان هم پیروز و روسفید در آمدند و به وظیفه‌شون عمل کردن. مسئله 19 ده که در پیش داریم که باز وفاداری مردم بصیر و موقع شناس قوم، من یادم هست که اون موقع 10 سالم شاید بود و اینا، آمده بودم خیابان باجک منزلمون بود، آمده بودم نانوایی صبح نان بگیرم، ساعت 8 صبح شاید بود، 7 صبح 8 صبح بود، دیدم جمعیت فراوانی اومدن چهارای بازار که این مقدارش مثلا شاید توی باجک بود، یعنی خیابونای اطراف، و فریادشون این بود زن و مرد، یا مرگ یا خمینی رحمت الله علیه. امام رو دستگیر کرده بودن و مردم مطلع شده بودن، زن و مرد، با اینکه امام اون موقع هنو مرجعیت اون به اون معنا و کذا نبود، ولی یک مدرس اعلا و بزرگ حوزه بود، یک عالم برجسته. وقتی که ایشون رو دستگیر کردن، مرد و زن ریختن تو خیابون، آمده بودن چهارای بازار که اونجای مهم قوم اون موقع چهارای بازار بود دیگه، حالا یا مرد یا خمینی. و این هم باز نشانه از وفاداری مردم به اسلام و به علما و به مرجعیت و به روحانیت، که البته اینا همه به برکت علمای بزرگی بوده که در طول تاریخ اینجور مردم رو تربیت کرده. یه وقتی رهبری معظم دام زلو که قوم مشرف شده بودن در اون نشستی که با جامعه مدرسین داشتن، ایشون فرمودن من خدمت امام عرض کردم که این کاری که شما کردید نتیجه 1000 سال کار روحانیت. روحانیت در شهرها، قصبات، روستاها و همه مناطق دلها رو با مثلا اهل بیت و روحانیت و مرجعیت و اینا آشنا کردن. شما از این دلهای آماده شده و تربیت شده بازده اونها استفاده کرد و این هنر شما بود که توجه به این نکته پیدا کردید و از اونها استفاده کردید. و واقعه دیگری که باز در همین ایام بود، رحلت عالم مجاهد شیخ الاستاد مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه، که همونطور که مرحوم آیت الله فانی وقتی ما ازشون سوال کردیم آقای مصباح چطورن، آقای فانی از علمای بزرگی بودن که قم آمده بودن از نجف اشرف، مدتی ما درس ایشون می‌رفتیم، آقای مصباح در نجف پیش ایشون مکاسب خونده بود، ازشون سوال کردیم راجع به آقای مصباح، گفت آقای مصباح نور، آقای مصباح نور. و واقعا همینجور بود، آقای مصباح رضوان الله علیه مصباح بود، نور بود در ظلمت ها و پیچیدگی های فکری که وجود داشت، ایشون می درخشید، روشنگری داشت. از اون زمان های سابق که ما نوجوان بودیم و جوان بودیم و مجالس که ایشون داشتن، انحرافاتی که پیدا شده بود از گروه های مختلف یا بعض اشخاص مختلف که اعوجاج داشتن، ایشون واقعا با سوز دل و مجاهده کامل روشنگری می فرمودن. ولا یأخذه فی الله لومة لائم بود واقعا. و همچنین باز واقعه واقعا غمبار ترور و شهادت مرحوم سردار بزرگ اسلام، مرحوم حاج قاسم سلیمانی سپهبد رضوان الله علیه و همراهانش ابو مهدی المهندس و عزیزانی که همراه اینها بودن. خب نمیدونم این برنامه هایی که گاهی پخش میشه برای ایشون این روزها، دیدید که ایشون چجور حالت بکا و حالت اندوه داره در شهادت صدیق طاهر سلام الله علیها، و اینکه میفرماید من بارها مادری ایشون رو در این جریانات دیدم، کمک ایشون رو در این جریانات مختلف مشاهده کردم، بعدی منقلب است که نمیتونه جلو خودش رو بگیره در برای صحبت کردن و میگه من نور مشاهده کردم. خب این تربیت شدن در این مکتب و اینجور دل بستن به صدیق طاهر سلام الله علیه خیلی ارزشمند هست، و این کمک صدیق طاهر فقط در این جبهه ایران و مبارزات و یا دفاع از حرم‌های مطهر فقط اینجا نبوده. آقای یاسین حسن نصرالله هم حفظه الله تعالی، ایشون هم فرمودن در اون دوستانی که با ایشون ملاقات کردن، فرمودن در اون جنگ با صهیونیست ها ما با توسل به حضرت، اون خدمت شما عرض که بعضی از ابزار و آلات جنگی اونا رو که خیلی مهم بود زدن، یادتون باشه که اونا اصلا تصور نمی کردن همچین مطلبی پیش بیاد، این بعد از توسل به صدیق طاهر. و یه داستانی هم داره که من حالا استهزار به همه جوانبش ندارم، که ایشون نقل فرموده بودن با توسل به صدیق طاهر سلام الله علیه ها این پیروزی و این غلبه برای ما پیدا شد. امیدواریم که انشاءالله این بانوی معظم انشاءالله شفاعت کنن در درگاه خدای متعال و از فرزند بزرگارشون حضرت بقیت الله العظم بر واه نافدا بخوان که انشاءالله با اعمال ولایتشون انشاءالله این مشکلاتی که بر جوامع شیعی وجود داره انشاءالله به زودی برطرف بشه، و انشاءالله ملت وفادار این کشور، کشور اهل بیت علیه السلام، انشاءالله در آسایش و رفاه طعم پیروزی انقلاب رو انشاءالله بچشن که تا به حال دشمنان اسلام و دشمنان این مملکت هنوز نگذاشتن که مردم بعد از پیروزی انقلاب اون طعم و شیرینی این موفقیت رو استفاده بکنن. اوائل که جنگ تحمیلی، بعد جنگ های دیگه، بعد مشکلات دیگه، بعد تحریم. البته سنت الهی هم امتحان هست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خدای متعال داردار امتحان هست و این مسائل پیش میاد. انشاءالله با بصیرت و درستی عمل و ناامید نشدن و دست از راه حق بر نداشتن، انشاءالله خدای متعال بهترین جزاهای دنیوی و اخروی رو به این ملت عطا فرماید و انشاءالله سایه مبارک رهبری معظم رو که اونچه که ما ازشون سراغ داریم توکل به خدای متعال، ایمان راسخ و دلدادگی نسبت به آل الله و صدیقه طاهره سلام الله علیها به خصوص هستن، انشاءالله اون نیت پاک و اخلاص و از ایشون و از جامعه انشاءالله اسلامی و ولایی اهل بیت انشاءالله به نتایج خواهد رسید و انشاءالله خدای متعال به زودی فرج مولایمون رو هم انشاءالله نزدیک بفرماید و جهان رو از این تاریکی ها و ظلمت ها و جورها و ظلم هایی که از طرف ستمکاران و استعمارگران و دنیا پرستان بر بشریت تحمیل میشه انشاءالله برطرف بشه. خب لازم بود که ما تونم دیگه از فردا درس تعطیل به مناسبت فاطمیه این اظهار ادبی نسبت به این وقایع کرده باشیم و عرایضی که بحث در استدلال به تعلیلی بود که در روایات نکاح اب بلا اذن مولا وارد شده بود که انه لم یأس الله و انما عصا سیده. تقریبی رو بیان کردیم از شیخ اعظم رضوان الله علیه و راجع به او بحث شد و نتیجه این شد که با اون تقریب نمیتونیم مدعا رو اثبات بکنیم. تقریب ثانی از محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست که ایشون می‌فرمایند اون چه که از این روایت استفاده می‌شود اینه که مانع از صحت عدم مشروعیت. اگر یک معامله ای یا عقدی مشروع نباشه این قابل تصحیح نیست، اما این مشروع بود، این وقتی که معامله مشروع بود این سرزدنش از غیر من له الامر موجب بطلانش نیست، با اجازه من له الامر درست میشه. و اینجا همونطور که در متن خبر آمده حضرت فرمودن که این مثل نکاح در عده نیست که اصلا مشروع نیست، یا مثل بیع خنزیر و امثال ذلک نیست که مشروع نیست، یا مثل بیع ربوی نیست که مشروع نیست. این یه کار مشروعیه، یه بیعی است که مشروعه، وقتی مشروعه قابل تصحیحه. پس یک کبرای کلی از این روایت استفاده میشه و اون است که هر بیعی که یا هر معامله‌ای که مشروع است، ذاتاً مشروع، این اگر صدر من غیر من له الامر و بعد من له الامر اجازه کرد این تمام. و در تمام موارد بیع فضولی که مورد بحث ماست همینجوره، بیعی که غیر مشروع نیست اگر از اون قبیله ربوی و فلان و اینا نباشه. بیع فرش، بیع کالای مشروعی است، بیع خانه است، بیع کذاست، اینا مشروعه. بعد اشکالش همین است که از من لول هم سر نزده، اون اجازه وقتی داد دوب درست میشه. فرموده است که عموم و تعلیل الوارد فی صحت نکاح العقد به اجازت المولا، حیث علل الامام علیه السلام صحت نکاح العقد به اجازت المولا و ان نکاحه مشروع آن به ذاته و لیس معصیتا له تعالی فیصح بالاجازه، فکل معاملت مشروعت به ذاتها و ان لم تکن که نکاح فی العده که ما فی متن الخبر او لم تکن که بیع الخمر و الخنزیر و نحوه تصح بالاجازه. خب این تقریبی هم که ایشون میفرماین باز همون مناقشه‌ای که قبلا ذکر شد، اون مناقشه باز اینجا وارده. به همین به این بیان که در مورد بحث که فرض اینه اسناد داره این عقد به عاقد، اسناد به عاقد داره چون برای خودش تزویج کرده و خودش عقد رو خونده، اسناد به عاقد داره. در این جایی که اسناد به عاقد داره شبهه ایست، حضرت همین درسته چون اون شبهه رو جواب میدن. اما اگه جایی اسناد به عاقد اصلا نداره اونجا رو هم این درست میکنه و ما همچی کبرای کلی ازش میفهمیم. این استفاده نمیشه از این خبر. بله ممکنه اون نقضی که از محقق عراقی یا محقق حائری نقل شد که اگر این درست باشه لازم میاد بیع غیر بالغ همین که بالغ شد خود به خود تمام بشه، چون اونم به ذاته که اون معامله باطل نبوده، اونو ممکنه ایشون جواب بدن به این که از ادله مثلا استفاده میکنیم که به این غیرباره مشروع اصلا نیست، یا مثلا غیر بالغ ملغاست کلام او، عقد او در شرع.
به ذاته روشون
برد
واسه چی؟
بله
ذاته
روشون
بود
برای
جاهایی که
مسئله
در خود بی نیست، مثل
خنزیر
و ربا و اینها،
بی
ربوی
باشه، بی خنزیر باشه. آره حالا به ذات نه، یه وقت سرزدنش از این مشروع نیست، یه وقت اون متاع مشروع نیست.
نه مشروع نیست به ذاته،
به ذاته
یعنی هم دیگه صدر من غیر الاهل، کسی که غیر له اهلیت صدور عقد
کنه بگه عقد سری
و اهلیت صدور عقد مدتی که ملکش نیست، از راست قادر که بالغ نیست،
ممکنه بفرماید عقد سری
مسلوب الوارث چنده اون نیست اصلا
کلا مسلوب الوارث معنی چه؟ مسلوب العباره بودن یعنی که احکام این عبارت وقتی که یک کسی که عبارت از اهلیت داشته باشه عبارت از صادر بشود آثار داره، وقتی میگین مسلوب العباره هست به اعتبار سلب احکامشه که اون مسلوب العباره
هست. معنیش اینه که لفظش کلا لفظه،
لفظش کلا لفظه، این که حدیث که نیست، که این فهم شماست به این معناست این احکام برش باره میشه، معنی دیگه دارید از مسلوب العباره بودنه؟
بله مسلوب العباره یعنی عبارت در شر.
خب در شهر دیگه نه،
بله دیگه پس در شهر که
یعنی انتظام نداره دیگه، از
اصل انتظام بس احکامه که احکام نیست، بله عقده، عقد که خونده، اراده که داشته نمیگه این اراده نداره که آقا کسی که مالق نیست اراده که نمیتونی بگی نداره،
نه اراده داره، بله یعنی مسئله
که نه ایچ عقد هست
یعنی که نه
این جوابی که شما دیگه
نه اصلا
من از هر بار آیا سوالی که مرد به ذاته مشروع نباشد، این
ممکن بگینم به ذات مشروع، ممکن ایشون بگینم به ذات مشروع،
فرق داره دیگه خدایش با این محل نظام ما فرق داره. این چیز کلاله
آقای عراقی خود همین رو بگیم خود بگیم حرف شما که اونجا بگوید مرجع و زوال است، اینجا هم مرجع و زوال است، اینجا باید بگید مشروع اون به ذاته، این هم مشروع اون به ذاته. وقتی که بالغ میشه تحسین میشه، اونجا وقتی که من لعالم از میده
نه اونجا و اون گفت که اونجا چون به این نکتهش تمرکز نشده بود، اونجا این بود که طبق تقریر شیخ اعظم این بود که ما چه مانعی اینجا داریم؟ مانعی نیستش قابل زوال نباشه که معصیت الله باشه، مانع قابل زوال از این کنایه از این گرفته بود، پس این مانعی است که قابل زواله. وقتی زائل شد خب اون کار خودشو میکنه، اشکال میکنه که پس اونجا بلوغ زائل میشه.
جهت تعلیل مرجو
اما اینجا
فرقی داره.
اما ایشون نه ایشون اینجا اینو بر مشروعیت میگه، اون که ذات مشروع نباشه، اگه مشروع بود درست میشه. حالا ممکنه نقص که بهش میگم یا آقا من اینو مشروع نمیدونم.
شما به ذاته میدونید؟
میگه مشروع نمیدونم.
پس شما عقد
غیر از مثال فرض
عقد غیر بالغ رو مشروع به ذاته به قید به ذاته هم خارجش میکنید. میگید این غیر مشروع هم به ذاته. اینو تزلزل میکنید؟
کجا؟
که عقد غیر بالغ غیر مشروع هم به ذاته.
بله. بله. ممکنه اینجور بفهم
نه ممکنه
نه ممکنه به این معنی یعنی آقای اصفهانی ممکنه آقای اصفهانی به این بعد اینجوری بیاد جواب بده. خب این تقریر سوم تقریری است که امام قدس سره فرمودن و فرمودن وجه الاستدلال بها علی وجه لا یرد علی ما اورد علیها. بخوام یه جوری تقریر کنیم غیر تقریر شیخ و اینها باشه که اون اشکالات برش وارد شد، یه جور تقریر کنیم که اون اشکالات برش وارد نباشه. حاصل بیان ایشون ابتداعا یه بیان کوتاهی دارن، بعد و این شعر تقلتر یه خود تفصیل میدن. حاصل بیان ایشون اینه که همون چیزی که دیروز آقای اثنی‌عشری هم دارن دیروز بود یا پریروز بود میفرموندن، امام میفرماید اینجا شبهه‌ای که وجود داشته برای اینکه شاید این معامله با این عقد باطل باشه این است که این عقد اومده تصرف در مال دیگری کرده که خودش باشه، خودش مال دیگریه دیگه، بلا اذن او، مثل اینکه فرش دیگری رو میفروشه مال اوه، اینجا خود این عب مال دیگریه، مال مولاشه، این اومده تصرف در مال مولا کرد، پس این فضولی های دیگه است که در مال دیگری میره تصرف کنه. حالا شعار چی میفرماد؟ میفرماد که درسته این در مال دیگری تصرف کرده، ولی از این روایت استفاده میشه که تصرف در مال دیگری موجب الغاء عقد نمیشه، که اون عقده اصلا کان لم یکن باشه، ملغا باشه، نه، این که با این عقد میای تصرف در مال دیگری میکنی، این تصرف در مال دیگری موجب لغویت عقد و الغاء عقد نمیشه. بنابراین وقتی موجب الغاء عقد نشد فعضا اجازه اجازه عقده که درسته الغاء نشده که انلم یکن حساب نشده وجود داره، خب وقتی اجازه کرد با اجازه دیگه درست میشه دیگه. ولی جواب انه اول اینه که میفرماید و این نکته رو بگم بعد ایشون میفهمن اصلا نه شبهه که اینجا اومده سوال کرده زراره، ولی درست راجع به نکاح عبد اومده گفته، اما نظر به خصوصیت نکاح نیست، نظر به اینه که کسی اومده در مال دیگری بلا اذن او تصرف کرد. خصوصیت نکاح بلو در کلام آمده، اما به ما انهو انهو نیست، بلکه میخواد بگید اگه کسی اومد تو مال دیگری، حالا به نکاح یا به غیر نکاح تصرف کرد بلا اذن او، شبه اینه و هون قول او فی صحیح مملوک تزوج به غیر اذن سیده ظاهر فی ان المملوک ما انه لیس له تصرف الا به اذن صاحبه تزوج بلا اذنه، فشبهت فی ان التصرف بلا اذن المالک غیر نافذ من غیر نظر الى النکاح. امام چی جواب میدن؟ بل جواب انه کذالک، امام معصوم هست، بل جواب انه کذالک لکن ذالک لا یوجب الغاء کلامه و انشائه بل هو فضولی یسه به اجازت المالک فیظهر من ان تصرفات الاجنبی لا تکون ملغاتن بل تسلح للحوق الاجازه بها من غیر نظر الى النکاح و غیره. این بیان اولش. بعد این بیان رو میان و انشئت قلت، اینجا ما پایه استدلال رو این قرار دادیم که اصلا این کلام ظاهرش اینه که سوال از چیه؟ از اینه که کسی در مال دیگری تصرف کرده ولو اسم نکاح نام برده، ولی مقصودش اینه، میخواد بگه در مال دیگری تصرف کرده. مثل اینکه مثلا کسی میاد میگه اصاب صوبی دم و رعافر فسلیتو، نمیخواد بگه خصوصه، این میخواد بگه با لباس نجس نماز خونده. اینجا ما این گفته نکاح اینا از این بابه، میخواد بگه یعنی در مال غیر تصرف کرد، حالا به نکاح به خصوصیت نکاحش کار نداره، در مال غیر تصرف کرد. حالا اینجا به نکاح بوده، یه جا دیگه ممکنه به فروختن باشه، یه جا دیگه به اجاره دادن باشه، یه چیز دیگه باشه. جواب بعد این است که نه، ما استظهار نکنیم یکی از این چیزها رو، بلکه اینجوری میگیم، میگیم این نشبه فی ذالک اما من جهت ان المملوک عبدون که لا یقدر و علاشه، کمی که قرآن فرموده عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه، عبدن مملوکن داره،
عبدن
مملوکن لا یقدر و علاشه، و انشاء و نکاح شیعون فا ازا کان ملغن تشریعن لا یمکن لحوق الاجازت به. چون به اینه ممکنه این باشه که این مگه عبد نیست، عبد لا یقدر و علاشه، وقتی لا یقدر و علاشه پس قدرت بر انشاء هم نداره، پس اصلا این انشاء لغوه، وقتی انشاء لغو بود چجور میشه اجازه بهش تعلق بگیره؟ نیست. این مثل هزله که انشاء منو نداره بهش تعلق بگیره، اجازه منو نداره تعلق بهش بگیره. ممکنه شبه این باشه، نه در مال دیگری تصرف کردن، نه اصلا شاره میگه تو قادر نیستی بر کاری، بر هیچی، بس این انشای اصلا درست نیست. این یه احتمال. اومن جهت انهو غیر مستقلن فی التصرف و تصرفو محتاجن الالعزن، مثل جایی که این مرهونه باشه که مالک دیگه مستقل در تصرف نیست، باید اذن بگیره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، اون من جهت عمل انه مملوک للغیر و نکاح تصرف فی مال الغیر به غیر اذن صاحبه، که همونی باشه که اول میگفتیم. پس در این فنش اعتقلت دو تا احتمال بر اون احتمال قبلی اضافه کردیم و هیچ کدومش هم استظهار نمی کنیم، میگیم شبه یا از اونه یا از اونه یا از اون، و علا ایاله هر کدوم میخواد باشه. یستفاد من که فرمایش امام ان العقد غیر ملغا، این است که این عقد ملغا نیست، لغو نیست. ولا تزره محجوریت العبد، که اولی باشه که آیه فرموده، نه ولا عدم استقلالی که دومی باشه، ولا من حیث تصرف فی مال الغیر من غیر ربطن به تزویج بندکا. نه اینجوری نیست که این عقد لغو باشه، حالا چه عقد نکاح باشه چه حالا عقدای دیگه باشه. از اینکه لا یقدر علی شیء، اینجوری نیست که عقدش لغو باشه. اگه شبه این باشه میگه نه عقد سر جاش، عقد لغو نیست. اگه شبه دوم باشه میگه عقد لغو نیست. اگه شبه سوم باشه میگه عقد لغو نیست. این عقد درست لغو نیست. و با اجازه مؤثر واقع میشه. و هذا ليس من جهت القاء الخصوصيه بل من جهت ان وجه السؤال معلوم من الروايه. ما نمیخوایم القاء خصوصیت بکنیم بگیم اینجا از باب نکاح سوال کرد بعد بگیم نکاح با دیگه فرق نمیکنه، القاء خصوصیت بکنیم. نه، از جهت این است که وجه سوال روشنه که میخواد بگه این عقد لغوه، یا به خاطر اولی یا به خاطر دومی یا به خاطر سومی، حضرت فرمودن لغو نیست و با اجازه درست میشه. خب وقتی اینجوری شد، خب بنابراین جاهای دیگه هم علت همینه دیگه، علت این علت جاهای دیگه هم موجوده، پس باید بگیم اشکال نداره. این فرمایش تقریبی است که مرحوم امام قدس سر رو اینجا فرموده. اون مطلبی گفتیم، اون مطلب توی کلام ایشون هم حل نشده، یعنی چیزی نیامده که اون رو حل بکنه. و اون این است که بالاخره اینجا این عقد مال این عاقده، حالا هر چی بچش مقاد باشه این عقده مال عاقده. شبهای دیگه وجود داره، اون شبهای دیگه رو جواب میده از ده. میگه اون شبهای دیگه وجود نداره.
قاعدتا ایشون این وجهی که شما میفرمایید رو نمیپذیرن که این یه نکته خاصی در مثلا است که نتونیم تسری بدیم جای دیگه.
میدونم ما چجور ما میخوایم ما رو قانع این ما رو قانع کنه برای اینکه کبرای کلی ازش استفاده کنیم، حتی برای جایی که عقد اسناد به عاقد نداره. توی این بیان یک مقدمه مأخوذ نیست که اینو بتونه اثبات اینو حل کنه این مشکله را.
حالا عرض کردیم حالا تکرار نشه که اگر اون فرمایش حضرت عالی باشه، اگر اون فضولی عقد کرد برای خودش
بله.
مال فضولی رو عقد کرد
بله.
از حضرت عالی اونجا میپذیری درسته؟ لو هیچ دلیل دیگه وجود
چی چی میپذیریم؟
هیچ دلیلی در عالم وجود نداره جز این
روایت. اول کلامه که بپذیریم یا نه؟ بگیم این روایت.
سوال میپرسیم آقا، میگه همین روایت است فقط این روایت. یک فضولی مال یک مالکی را بیع کرد برای خودش. این روایت دلالت بر این هست که این صحیحه بعد از اجازه.
اونجا از ناحیه این که عقد اوز مشکلی نداره.
نه چه ناحیه مشکل داره؟ سوال
عقد اوز مشکلی نداره.
پس شما این
ولی عدله عفو بالعقود انصراف داره از اون هم تو که گفتی عدله عفو بالعقود انصراف داشت دیگه از اینا. ولی عقد خودش باشه ولی انصراف داره.
ما این روایت، آیا شما از این روایت میپذیرید بیع فضول شیعه دیگری را برای خودش صحیح است؟ اینش سوال بازه. این مایی مایی روایت، این دلالت ها رو قبول کرد، اینو میپذیریم؟
نه.
چرا نمیپذیریم؟
خاطر اینکه این روایت داره ناظر است به یه امر آخری، به شرایط دیگه حالا کار نداره. حالا در ظرفی که نمیخواد بگه هر جایی که باز هم عاقد مال او باشه درسته.
اینجا
افعال او تحصیل خود دقت بفرمایید، اینجا حرف سر اینه که به همه شرایط نظر نداره. این مانع رو داره جواب میده ازش. این مانع رو داره جواب میده ازش. اما به تعبیر آقای آغازی ها فارغن از اینجا حالا اون جهت هستش.
سایر شهادت باید محقق باشه از اون رو تطبیق و وفو به نهوض که محقق نیست.
اگر تقریر اول امام
دو وفو به نهوض
اگر تقریر اول امام که عبدا مملوک لا یعمل و علا شیعه اصلا بیعی و انشاءش کلا انشاء بشه وقتی که اینجا رو شارمانه تصدیق کرده جایی که یک انشایی هست اما فقط انتصاب درست نیست رو به طریق اولا میتونه درست کنه. وقتی که جهت بگیم جهت اول است که عبد مملوک لا یقدر علی شیء اصلا انشاءش کلا انشاءه چرا که لا یقدر علی شیء و ملغاست این رو هم شارع بگه نه فکر کن ملغاست این صحت داره با لحوق نظام. ما از این میفهمیم که در جایی که فضولی این حتی این مشکل نداره انشایی کرده فقط انتصاب نداره فقط مشکل انتصاب به طریق اولا دست میکنه.
حالا خدمت شما عرض شد که
چون حالا
یه وقت آقایون چیزه منم حالا
اشکال
ندارم که این الکلا هنوز بحث که فرمایش امام نرجع و الی انشاءالله بعد صحبت باید بکنیم بیشتر انشاءالله در جلسه بعد که شنبه آینده میشه انشاءالله اگر عمری باقی باشه و توفیق باشه انشاءالله و صلی الله علیه و محمد.